اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام خدمت شما. تسلیت ایام فاطمیه، تبریک دهه فجر خدمت شما بزرگواران و عزیزان. ما قراره یه سری مباحث راجع به جنگ اقتصادی و مسائل سیاسی رو محضرتون عرض بکنیم، منتها به کسی هم نباید بر بخوره، یعنی مشروط به این بوده. فلزا ما چیز خاصی نمیتونیم بگیم دیگه، کاری از دستمون بر نمیاد، اما سعی میکنیم همینطور ملو و نرمالیته و مینیمال یه سری چیزا رو محضر شما عرض بکنیم. اسمی نخواهیم برد، اما خب نکات باید گفته بشه. بعدها تاریخ راجع به این صحبت‌های ما، شنیده‌های شما، این اوضاع این زمانه قضاوت خواهد کرد. از اول انقلاب 40 ساله میگیم در اوضاع حساس کنونی، یعنی اوضاع حساس کنونی کلاً همیشه هست، من اینکه عکسش ثابت بشه، این واقعیت. این اوضاع حساس کنونی ادامه هم خواهد داشت، چون اوضاع حساس همیشه کنونیه برای زمان خاص خودش. چرا ادامه خواهد داشت؟ به خاطر اینکه ما وارد نبرد شدیم، این واقعیت و حقیقت هم هست. یعنی علاوه اینکه واقعیته، زمان هر واقعیتی حقیقت نیست دیگه، یه چیزی واقع شده اما حق نیست، همینجا هم واقعیت هم حقیقت. پنج مرحله داشته این حرکت ما. مرحله اولش انقلاب اسلامی بوده، بعد نظام اسلامی، بعد دولت اسلامی، بعد جامعه اسلامی و بعد هم تمدن اسلام. ما انقلاب اسلامی رو 70 سال تقریبا طول کشید. انقلاب اسلامی شروعش از آذر ماه 1270 هجری شمسی با فتوای توتون و تنباکو تا سال 57، یه 70-80 سال طول میکشید. یعنی ما فقط تو میگیم انقلاب اسلامی دهه فجره، این نیست، حقیقتا این نیست. این مرحله انجام شد. هر انقلابی الزاماً منجر به نظام اسلامی نمیشد، مثل انقلاب الجزایر. انقلاب الجزایر انقلاب اسلامی هم منجر به نظام اسلامی نشد، اینجا منجر به نظام اسلامی هم شد. یعنی فقط همین حد ببینید، نظام شاهنشاهی نیست، نظام چیه؟ اسلامیه. مجلس خبرگان داره، شورای نگهبان داره، کلیتش اسلامی. این مرحله چقدر طول کشید؟ 10 سال، از 57 تا 67. یعنی این نظام جدید رفت زیر تست، بردنش آزمایشگاه، یکی با پتک زد رو سرش، یکی هواگاز گرفت، یکی زیر آب ریخت، یکی برد منهای 50 درجه، یکی برد مثبت، برنم 70 درجه، ببینیم اول ترک میخوره، میشکنه، میمونه، چه جوریه این نظام. این مرحله رو هم رد کرد، انصافا هم خوب رد کرد. یعنی بعضی از کشورهای مستقر نمیتونستن تون 7-8 سال اول انقلاب، اون 10 سال اول اینجوری بتونن رد بکنن، که ما همون 10 سال اول انقلاب چیزایی داشتیم که برخی از کشورها با 1/10 موتورشون اومده پایین، با 1/10. تعارف نداریم. ببین ما اصلا هم قرار نیستش که چون خودمون توی انقلابیم، خودمون توی این کشور داریم زندگی میکنیم، واسه خودمون نوشابه باز بکنیم. واقعیت رو قرار بگیم، یه کشوری تمام دنیا باش جنگیدن، تحریمش هم کردن، تمام مسئولین به درد بخورش رو جمع کردن، منفجر کردن، ترور کردن، از درون جنگ داخلی داشته. آذربایجانش می‌خواسته جدا شه، ترکمنستانش می‌خواسته جدا شه، کردستانش می‌خواسته جدا شه، خوزستان می‌خواسته جدا شه، سیستان بلوچستان می‌خواسته جدا بشه. کلی مسئول پدرسوخته جاسوس داشته، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جاسوس، فرمانده نیروی هوایی جاسوس، فرمانده نیروی دریایی جاسوس، و بعضی از جاسوسا کماکان نام پیدا کردن. اینا لو رفتن چون مونگذاری کردن، کار تابلو کردن. او بندگون خدا که کار تابلوی انفجاری سر و صدا دار نکردن هستن انو. بعضیاشون بعدن لو رفتن، بعدن دستگیر شدن، یادشون هنوزم هستن. تعارف نداریم. نفوذ یعنی چی؟ نفوذ یعنی شبکه، یعنی یه فکر، یه جریان را میندازه. با این وجود تونستی 40 سال جلوی این دنیا آدمتون گم خدا بکنه همین امتیاز میگیری فارغ از هیچی، یعنی اصلا صفر باشی همین امتیاز میگیری. همین سوریهش فقط 2 سال اول ما رو داشت دیگه. سوریه جنگ خارجی نداشته، جنگ داخلی، بخشای مرزی شروع کردن جدا شدن، تموم. همین همین سوریه رو این کرده. ما اینو دو سال اول گذاشتیم کنار، دو سال اول گذاشتیم کنار. شما میرین چند نفر آدم باید بگذره مثلا یه دونه میرین مثل بهشتی بیاد بالا؟ این چند نفر باید بگذره ما که تو حوزه پاسخ به شبهات و این چیزا داریم کار میکنیم میفهمیم متحریکی بوده، پسرش هم نمیدونه کی بوده. هنوز که هنوزه بعد 30 سال 40 سال میخوای یه شبهه رو جواب بدیم که برو کتاب شهید متحری بخون. بعد 40 سال میدید رمانای جنسی مملکت گرفته میرفته کتاب قصه مینوشته. مسخرهش میگن تو حوزه. گفت خجالت نمیگی چون خود یه آیت الله نمیشه قصه مینویسی. پاشو برو درس خارج بذار بابا تو. از اون طرف میدید آقا تو بحث فلسفی مارکسیستا فلان میکردن. آقا بحثم تو. اون طرف یا خدا بالا منبرها روزخونا چه چیزا میگن. برم اونجا حماسه حسینی تو پاسخ به شبهات اونجا رو هم بدم. ای بابا این طرف اخلاق جنسی رو چیکار کنم؟ اوه اوه این پان ایرانیستا دارن دوگانه مذهبی ملی به وجود میارن، من برم خدمات متقابل اسلام ایران هم بنویسم. ها یعنی فقط داشته میچرخیده یه گوشه، یکی داشته شمشیر میزده میرفته سری وای میسته جلوش. نه مطلق هم بهش میناختن. چرا تو حوزه‌های مختلف وارد میشی؟ اصلا به توی آخون چه ربطی داره در مورد تاریخ ساسانیان حرف میزنی؟ تو رو چه تو کتابات سورس دادن به جان ناس و نمیدونم ویلدورام تو امثال هم باشه. برو درس ادبیات عرب تو بگو، زرب زرب و زرب تو بگو، نجسی پاکی تو بگو، با این چیزا چی کار داری؟ چقدر میگذره یکی مثل اینجوری شیشتون یا حواس جمع اینجوری بیاد سر کار و اونم میزنن، مفتحت هم میزنن، بهشتیت هم میزنن، همه رو میزنن. یعنی جامعه از نخبگان انقلاب شناس توهی میکنن، اون کسایی که اصلا فهم درستی از انقلاب ندارن میان شروع میکنن کار پیش بردن. اینا مهم نیست که نفوذی باشن یا نباشن، مهم اینه که کار بلد نیستن. در عمل جواب یکی میشه. چرا؟ چون کاربلد نیستن متأثر از تصمیم سازانی قرار میگیرن که اونا پدر سوختن، قشنگ براشون تصمیم سازی میکنن. یه یقه بستن یه ریش گذاشتن چفی انداختن هم هیچ کاری نداره، هر کی بخواد میتونه انجام بده. دوتا اولی که خرجی نداره، یه خورده نبا ریشا رو بزنیم تو بلند میشه، یه دکمه میخواد، و آخریش هم یه دو تومن سه تومن میدی چفی این پلاستیکی به در نخورا میخری میده دور گردن. من خاوری نمینداختم، ردیف اولم بود تو راهپیمایی. کاری نداره که اینا، کاری نداره اینا. چون انقلاب نمیشناختن، انقلاب نشناس ها، انقلاب نشناس ها یوی بهشون گفتن بیا با ویندوز کار کن. اینا لینوکس کار بودن، سیستم عامل دیگه ای رو میشناختن. فلزا شروع کردن کار کردن، آزمون و خطایی هم یاد گرفتن. بعد میخواستن عکس اکران کنن، فیلم اکران میشد. میخواستن فیلم اکران کنن، صدا نداشت. صداش میدن درست میکنن، سرعتش میریخ به هم. سرعتش رو درست میکنن، ویدیو پروژکتور قطع میشد. هم خودشون فوش میدادن میزدن روی کیبورد با مشت، هم ملت فوش میدادن چی شد این عکس و فیلم ما. یعنی کسایی نشستن پشت نرم افزار انقلاب که هیچ وقت انقلاب درست نمیشناختن، یعنی فهم درستی از انقلاب نداشتن. نه من آزم قسم بخورم از صحیفه امام خمینی یه امتحان بگید از خیلی از مسئولین ای باله ده گرفتن من اسمم عوض میکنم. بعد راجع به حکومتی دارن کار میکنن و توش اظهار نظر میکنن که بر مبنای تفکرات امام خمینی شکل گرفته. مرحله سوم این شد نظام اسلامی. تا الان چیزی عوض نشده، دقت کن، فقط اسم عوض شده، یه سری کلیات. اصل مرحله بعدی دولت اسلامی، بعد جامعه اسلامی. بین همین، بین علمای این بحث، علمای حوزه تمدن خیلی بحثه. یه دی میگن اول جامعه بعد اسلام بشه بعد دولت اسلامی از درون جامعه بیاد بیرون. یه دی میگن مگه میشه دولت اسلامی نباشه جامعه اسلامی بشه؟ چه شدید؟ الناس علی دینه ملوکم، الناس اشبه به امرائهم منهم به آباهم، مردم به مسئولینشون شبیه‌ترن تا باباشون. چرا؟ چون دولت یهویی تصمیمی. دولت به معنی قوه مجریه نیستا، حاکمیت یعنی، یعنی قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه. یک تصمیم درست میتونه بگیره میلیون ها نفر رو به یه سمت بکشونه، یک تصمیم غلطی به یه طرف دیگه. دولت وقت تصمیم گرفت بر 70,000 منبر علی ابن ابی طالب لعن شود. کی جرأت داشت از امیرالمومنین بگه؟ دولت وقت تصمیم گرفت فدک گرفته شود. اینا پول نداشته باشن نتونن خرج کار فرهنگی کنن. برای همین امیرالمومنین 25 سال کار اقتصادی میکنه و اون پولو هی خرج میکنه که بعد 25 سال به قدرت میرسه. روندها اینو. یعنی ما مشکلمون این بوده که مثلا قبل انقلاب اسمش بانک بازرگانی بوده، بعد انقلابش تجارت. شهید صد تو بحث بانکداری، میدونی که من راجب اون عزیزان که عرایز بندر پیگیری میکنن خیلی بحث کردم، شهید صد در مورد بانکداری و در بحث اقتصاد و ناش میاد چی میگه؟ ایشون نمیگه که الان اینی که تو دنیا هست بانکداری درست اسلامی، که میگه فعلا میتونیم اینو شرعیزش بکنیم تا اونو بسازیم. ما فقط تو همین مرحله یکش گوش کردیم. متوجه چی شد؟ فقط مرحله یکش. ما آیا مشکل سر این بود مثلا عکس شاه بکنیم، عکس امام بچسبونیم؟ ان شاء الله محتوای کتابا درست میشه خودش. عجیب عجیلا ترجیه مگه؟ هیچ چیزی توی سیستم متون درسی ما تغییر نکرد. همون درس ها داشت. درس ها رو شما برید اسناد ساواک بخونید. اگه قبول ندارید صحبت های انقلابیونو برید نگاه بکنید ببینید متون درسی ما رو کی نوشت قبل انقلاب؟ بهائی‌ها. اونا جوری نوشتن که از توی این از توی این دانشگاه و مدرسه ها بچه میزنه بیرون بهایی بیاد بیرون. کاملا سکولار. فلذا اصلا بچه ما خدا رو قبول داشت، وقتی میرفت مدرسه و دانشگاه برمیگشت تازه شبهه براش میفتاد. تو قشر تحصیل کرده ما شبهات این دست بیشتره تا قشر درس نخوندمون. اصلا ساختار تحصیلی ما، اونا که میدونی که بیشترین بیکار ما تو کسایی داریم که تحصیلات عالیه دارن به نسبت جمعیتشون، اونا که از قضا دیپلوم رو گرفتن زیر دیپلوم خوب میرن سر کار. اصلا بلایی سر طرف میاره که نمیتونه کار کنه، نمیتونه زن بگیره. تعاملات اجتماعی بلد نیست. این مرحله بود که دولت سازی فلزا مقدم شد به جامعه سازی. یعنی قوانین و احکام جوری درست بشه که این قوانین جبری به وجود بیاره، مردم اینطور تربیت بشن. دولت ها میتونن با یه تصمیمشون، بازم میگفتیم هر جا دارم میگم دولت ها یعنی چی؟ کل حاکم میتونن با یه تصمیمشون یه کار کنن. مثلا مردم 5 میلیون برن اربعین یه کار میتونن بکنن، یه میلیون برن. آقا بخش رفاهی داره بانک شما، میتونه مثلا بخش رفاهی رو سفر مشهد قرار بده، میتونه آنتالیا قرار بده مثلا. یعنی سوبسید رو تو مسیر فرهنگ سازی خودش قرار بده. نقش حاکمیت دیگه. برای تو نظر رهبری میگه اول دولت سازی بعد جامعه سازی. ما مرحله انقلاب گذروندیم، نظام هم انقلاب گذروندیم، تو مرحله دولت سازی موندیم. قواعد بعد درست بشه. من براتون یک دو تا مثال میزنم. ببین مثلا ساختار بهداشتی ما مبناش غلطه، بناش غلطه، همه چیش غلطه. بعد میگه آدم تو این بنا درست بتونه زندگی. نمیشه. مبنای سیستم و ساختار بهداشتی در کشور ما بر مریض پروری است. یعنی پول ساختار بهشتی به ساختار بهداشتی در اینه که مردم چی باشن؟ مریض باشن. هرچی مریض بیشتر، ویزیت بیشتر، بیمارستان بیشتر بری، سی تی اسکن، اندوسکوپی، نمیدونم همه اینا ها، بیشتر پول بدی. نون مرده شور تو اینه که مرده بیشتر باشه. در دهه 80 میلادی اشتباه نکنم، حالا یا 70 یا 80 یا نه مثلا 80 بنظرم تو ذهنمه، 80 میلادی تو نیویورک دکترها به خاطر کم بودن ویزیتشون اعتصاب کردن. یک سوم مرگومی کاهش پیدا کرد تو اون هفته. این دقیقاً برداشتایی می‌بینید که دکتر الان نمیرن سر کار، مرگومی رو چی بشه؟ کمتر شد. بعد فهمیدن عجب دکترها بیشتر دارن میکشن. گفتن چرا؟ دیدن آها ساختار جوری چیده شده که سود نون تو مریض بیشتره. اومدن چیکار کردن؟ پزشک خانواده رو آوردن. به هر پزشکی 100 تا مریض دادن، بهش گفتن آقای دکتر این 100 تا مریض مال شما، این 500 میلیون تومان هم مثلا پول مال شما، تا آخر سال مال تو، هر چی اینا مریض بشن از این کم میشه. این شده که شما میری توی غرب، تو اون ساختار بهداشتی غرب میری به دارو نمیدن. این میشه که دکتر شماره تو میگیره بهت زنگ میزنه، چون تو مریض بشی پول اون پرید رفته، بمیری بیچاره است. اینجا میگه به درک، همون اول که میاد تو یه چکاپ نوک فرق سر تا انگشت پای طرف و 60 مدل اشعه میتابونن. چقدر لازمه؟ مثلا 20%. اون 80% پول کی میره؟ بیمه ها، همه ورشکستن. ساختار غلطه. شما امیرالمومنین هم بذاری این بالا همینه، معصوم بذاری بالای ساختار نمیتونه کار کنه. او داره 99% پمپاژ ناکارآمدی میکنه، تو 1% یا یه سیلی داره میتونه با 100 لاپ هی میریزی اونور. مضحکه. بعد این ساختار درست شه، این میشه که بعدن چی زیرمیزی و بحثش میاد. بعدن چی آقا فلان پزشک با فلان آزمایشگاه قرارداد بسته بوده که هر چند نفری که تو معرفی میکنه اونجا هم 10% مال توه. بعد اینجا دکتره دیگه نمیدونم کارت خان نمیذاره چون حسابش چک میشه، به منشیه میگه به اسم خودت کارت بکش. اصلا شروع میکنه، یعنی اصلا پزشکی که تو باید با خیال راحت جان تو دست او بسپری باید شیش تا این باشه که جیبتو نزنه. پزشکی که محرمه بشه نامحرم ترین. این در نتیجه چیه؟ من نگفتم فلان بچه رزمنده رو بذاری، فلان آدم متقی رو بذاری، گفتم چی؟ امیر المومنین هم بذاری بالا سر این کاری، کاری انجام بده. ما ساختارهایی که بعد از انقلاب خودمون درست کردیم کارآمد بوده. من تو در جمع فرماندهای سپاه میگفتم، من بابام ارتشیه بازنشسته است، این اول بگم که وقت شبهی تو ذهنتون نشینه. دلیل موفقیت سپاه این بود که ساختار شبیه ارتش نبود تو جنگ ها. بعد جنگ فاتحش رو خوندن. چرا؟ چون دیگه امکان نداره یه 22 ساله بشه فهمده لشکر. میشه؟ نه. تو باید بری دونه دونه درجه بگیری، و وقتی داری درجه میگیری زمانی که تو سروانی زیر دست سرگردی، اون سرگرده فقط کافی باید حال نکنه، بابای ازت در میاره. اما زمان جنگی نبود، بچه 22 ساله شده فهمده لشکر، بچه 24 ساله شده فرمانده اطلاعات جنگ. یعنی اجازه شکوفایی استعدادها وحشتناک وجود، پنجره باز برای جهش وجود داشته. ما اومدیم چیکار کردیم بعد از جنگ؟ گفتیم خب ما هم سرلشکر داشته باشیم بابا، برای ما هم پا به جسمونن. شروع کردیم ساختار رو نظامی. مینی چرا جور در نمیومد؟ به خاطر اینکه تو دنیا بر مبنای تفکر اونها باید این ساختار نظامی باشه، چون هیچ خدا پیغمبر که لحاظ نمیشه. دقت کنید، جهاد در راه خدام نیست، ثوابم نداره. این برای اینکه بره به جنگه چجوری باید چیکارش کنه بره به جنگه؟ برای شهادت، برای شهادت هم که نیست بگه، برای بره مرزها دفاع کنه جونش در خطر، چیکار کنیم در نره؟ باید یک ساختاره که بهش میگیم نظامیگری، منسجم نظامی اطلاعاتی حفاظتی باشه که این فرمانده رو تو مخ این بچه بنشونی که اگه بگو بمیر بمیری، که اون لحظه عمل در نره، لحظه عملیات وقتش رسید در نره. باید اینجوری بسید، اما نه برای این جماعتی که باید جلوشونه میگرفتی که شهید نشن. اینو باید بهش بشه بمیره تو رو خدا نرو جلوتر. این کاملا برعکس بود. ساختار نظامیگری عراق وقتی داعش حمله که ارتش عراق کجا بود؟ همشون در رفتن. کی نجاتشون داد؟ ساختار خود ساخته هشت و شعبی. جهاد خودمون به وجود آوردیم. جوری شده بود که جهاد اثرات سیاسی داشت. فقط کافی بود مسئول جهاد هر شهری بگه به این آدم رأی بدید. چرا؟ چون مردم از جهاد چی دیده بودن؟ خدمت رسیم. من معتقدم اگه جهاد میموند یک روستای محروم ما نداشتیم. اومدیم در وزارت کشاورزی چیکارش کردیم؟ ادغامش کردیم، فاتحش خونده شد. یعنی چرخ دنده های فرم ها و شکل ها بر محتوا تاثیر میگذاره دیگه، نمیذاره دیگه، خوردت میکنه. مثال دیگه هم زیاد میتونم بزنم، به بعضی اداره ها دیگه برمیخوره این واقعیت. نه من گفتم تو جمع خودشون هم گفتم. یک کتابی آیین نامه خرابکاری جاسوسان CIA 1944 نوشته شده برای مقابله با آلمان نازی. این کتابو میخونید شاخ در میارید که گفته تو چی کاره ای؟ مدیری؟ کارگری؟ تو هر بخشی نوشته که چطور میتونی فاتحه مملکت رو بخونی. مثلا تو بخش مدیریتیش نوشته که خیلی جالبه، من اون بخش فردیشو نمیتونم بگم، میترسم یه دیگه کار یاد بگیرم. خیلی مثالای جالبی زده، خیلی جالب. اصلا با ابتدایی ترین چیزایی که دم دستته و کسی هم نمیتونه خیرتو بگیره و گیر بیفتی، چطور میتونی یه مملکتو بیاری پایین؟ و همین کارو با آلمانا کردن دیگه، همین کارو با آلمانا کردن. با یه قندون قند راه میافتادن، قندون رو مینداختن تو باک ماشینای آلمانی، بیچاره شون کرده بود. میگه حالا اگر تو از مایی و تو ساختار حاکمیتی هستی، دقت کنید چیکار میتونی بکنی. مثلا نمیشه توان قانونگذاری و بخشنویسی داری یا نداری؟ اگر آری فلان، اگه نه به همان. اگر آری مثلا اینجوری میگه، میگه بسیاری از تصمیمات به سادگی فردی گرفته میشوند، آنها را به شورا بسپارید. میگه یه نفر به سادگی میتونه تصمیمو بگیره، میگه بیارید اینو قانونش کنید، بخشنامش کنید که این بچه چی بشه؟ شوره. فاتح کار خونده است، راستم میگه. بعد من با خودم میگم 1944 اینو نوشتید، الان چیا دارید مینویسید؟ الان کدوم آیین نامه ها رو ساختین، کدوم قوانین رو ساختین که هر چی میدویم نمیرسیم؟ حکایت مینی، حکایتی که حکایت این رفقای ماست با دوچرخه میومد دفتر ما، برگشتش که میرفت میدون سپاه تا صیاد و میرفت بالا تا هروی. بعد میگفت یه روز دیگه دیدم خیلی آدم ورزشکارم از کود، دیدم پدرم در اومد، وایستادم یه وانت گرفتم دوچرخه انداختم سر بالایی همش را رفت دیگه. میگه که رسیدم اونجا نگاه کردم جف لاستیکام لقمه چسبونده بودین ترمز گرفته. گفتم این دقیقاً حکایت مملکت ماست، ما داریم مسابقه میدیم با یه کسی دیگه که گوش کنید، که جاده ما پر سنگلاخ، دست انداز جاده اونو صاف، که یه نفرم اضافه سوار شده رو دوچرخه ما نشسته اون جلو، که همون یه نفری که اضافه نشسته جفت ترمز هم نگه داشته و تو باید همینجوری پدال بزن. قوه قضاییش هم همینه. قوه قضایی ساختار تو چیه؟ توی تولید پرونده، تولید پرونده. یه قاضی ما توی مثلا شهری مثل یاسوج، قاضی عادی ساده روزی 15 تا پرونده رو بررسی کنه، 15 تا پرونده رو وقت میکنی بخونی که با دقت بخونی، که میخوای حکم بدی، که اگه حکمت غلط باشه جهنمی هستی. ما تو قوانین ما تولید مجرم متهم میکنه، قوانین ما به این شکلی که همینطور متهم به وجود میاد. بعد برای اینکه درستش بکنی نمیدونی، بعد مثلا من خیابون شریعتی به سمیه رو یه دادگاه یه نمیدونم چی اونجا، هر دفعه ما رد میشیم یه دیو ایستادن اونجا یه صدا شینه از خودشون در میارن. بعد چی میگن؟ شیشه رو دادن پایین. چی میگید شما؟ مثل سر کار گذر کارگرا وای میسی میریزن تو ماشینت، مثلا کاری ندارن و آدرس هم بپرسی میریزن تو ماشینت. گفتم چی میگی؟ دیدم اینا شاهدن. و شاهد چه از زنا تا قتل تا چک برگشتی تا هر چی میخواستی پول میدیم و شاهد وای میستی. چطور سامانه تو این ساختارت اینه؟ همه چی برعکس. مثلا من مثال امنیتی برای شما بزنم، تو کشورهای دیگه اگه ماشینتو بدزدن، دقت بفهم، شما میره بیمه پولشو میگیری. بیمه پول از کجا میاره؟ میدونید؟ از نیروی انتظامی اونجا میگیره، پلیس میگیره. کل پول ماشین از پلیس میگیره. چرا؟ چون بیمه دیده هی بدزدن تا کی؟ میره با پلیس اون منطقه قرارداد میبنده. میگه آقا جون، امنیت اینجا چند؟ منطقه 14 مثلا، منطقه 4، منطقه 6، هر چقدر محدوداش مشخصه دیگه. این 5 میلیارد رو بگیر، مثال میزنم، عددها همش مثاله، 5 میلیارد تومان رو بگیر، تا آخر سال هر چی دزدی بشه من از تو پول میگیرم. اینجا سود بیمه در دزدی نشدن، سود پلیس چیه؟ دزدی صورت نگیره. ما میگیم حق کشف میذاریم، حق کشف سود در اینه که کشاف یه جنایت جرمی باشه که کشف کنه پول بگیره دیگه. یعنی ما مزیت نسبی رو در چی قرار میدیم؟ در ادامه جرم. مثلا میخواد نباشه، بعد پلیس میگه من خب هم 5 میلیارد گرفتم، 100 میلیارد گرفتم، چیکار؟ همون سال اول وجبی رو تو اون خیابون نمیذاره که دوربین بهش اشراف نداشته باشه، همه جا رو دوربین میذاره. میاد از مردم کمک میگیره که اینا ناظرین مفتی هن. میگه بیاید جرم پیدا کنید به من بگید. برای همین تو فیلماش میگه پیرمرد پیرزنی همیشه با دوربین دارن ملت رو دید میزنن. بعد پلیس برای این کار جایزه تعیین میکنه، میگه بدو مثلا دوربینای الان تر ترافیک ما هست، همه جا دوربین داره شهر دیگه، کوچه پس کوچه‌هاشو بلا اینا رو پلیس اونجا با یک روز فاصله با 24 ساعت فاصله اکانتشو میفروشه به مردم، میگه دسترسی به فیلمای کل خیابونه. به چه درد میخوره؟ میگه بگردید جرم پیدا کنید نصف نصف با پلیس. ببینم مرد این کارو هستی دیگه بری تو تر یا نه، چون تو خلافکاری برای یه عده، یعنی نون جرأت داری تو خلاف کن، 100,000 نفر دارن به پای تو انتو رو پیدات کنن. میبینی روندها باید تغییر بکنه. ما 2 سال اول درگیر تجزیه طلبی، 8 سال جنگ، 10 سال، 8 سال بعد گفتیم بسازیم، این شد 18 سال، 8 سال ساختیم بعد گفتیم بعد توسعه سیاسی چی؟ 8 سال زمان خاتمی هم اومدیم سازندگی هاشمی، خاتمی هم گفتیم بیم چیکار کنیم درستش بکنیم، توسعه سیاسی بدیم، روزنامه نظر مخالف این حرفا. بعدش دیدیم عجب تو این توسعه سیاسی و اقتصادی تهران شده یه اختاپوسی در جنوب البرز، تمام شهرستانا به خاک سیاه نشستن، تمام امکانات تهران مردمی داره میکشونه بیاره. اینجا مونیم چیکار بکنیم با 10 12 میلیون جمعیت و ترافیک و آلودگی و اینجور چیکار؟ اینا چیکار کنیم؟ تونلا رو پولی کنیم؟ زوج و فرد رو پول بگیریم؟ چیکار کنیم؟ آقا یه راهکار، تهران اونقدر گرون میکنیم که دیگه نه، این نظریه کارگزاران بود که الان بزرگواران شورای شهر هم دارن همون فرمون میرن دیگه. بعد دولت احمدی نژاد ما گفت چی آقا همه تمرکز زدایی، ما بریم به شهرستانا پول خرج بکنیم، بریم شهرستانا برسیم که دیگه یه خورده جاده‌شون درست بشه، امارای داشته باشن، بیمارستانش رو نیان اینجا همونجا کاراشون رو انجام بدن، آقا هر کارمندی بلند شه بره شهرستان حقوقش اینطور میکنیم ما، این طرحای اینطوری. بعد الان 8 سالو هم که تموم شد اصلا یه سری چیزا ربط به این کار ما ساختارهامون رو باید درست کنیم. این میشه مرحله دولت سازی. وقتی دولت سازی شکل گرفت جامعه خیلی سریعتر ساخته میشه. شما نمیتونید نقشی که صفویه بر تشیع مردم ایران داشتن نادیده بگیرید. کج و کله بودن، ایرادات داشتن، اما در تاریخ ایران بی‌نظیرن، کم نظیرن دعوانش. یک واقعیته. وقتی پادشاهان صفوی به علمای شیعه میدان دادن گفتن آقا جان از لبنان بلند شو به اینجا، معماریت فرق کرد، همه چی تغییر کرد. این واقعیت. نکته دیگه که میخوام خدمت شما عرض بکنم اینه که اون دولت سازی به این مرحله نیست که دولت سازی رو انجام بدیم بعد بریم جامعه سازی، نه، همزمان این اتفاقا داره میفته. توی اون مرحله شما تمرکز داری. مثالش چیه؟ مثل کسی که میخواد بره ورزشگاه، میخواد ورزش کنه تو باشگاه، میخواد سرشونش رو مثلا تقویت کنه. کسی که داره سرشونش هم تقویت میکنه، داره مثلا یه وزنه میزنه، داره این کار انجام میده، همزمان که سرشونش داره تقویت میشه 10 تا عضله دیگه بدنش هم داره تقویت میشه. اما کجا بیشتر سرشونه؟ ما همون موقعی که در حال تثبیت نظام بودیم تو 8 سال جنگ، بخش قابل توجه از جامعه سازی رو انجام دادیم. اثر اجتماعی جنگ و کسایی که جنگ رفتن هنوز هست، هنوز شهدان دارن کار فرهنگی میکنن تو ایران. هنوز من کمتر کسی رو میشناسم مثل ابراهیم هادی آدم درست کرده باشه، کتابش دارن میخونن آدم میشن، داره جامعه سازی میکنه. منتها عرضم برای اینکه با تمرکز رو کدوم مرحله بیشتره. مرحله اول انقلاب، برای همون تو مرحله انقلاب امام میگه الان آدم میخوان بیاد تو خیابون فحش بده، مرگ بر شاه بگه. آینه حجتی الان وقت بحث علمی کردن با بهائی‌ها نیست. اسناد ساواک هم اثبات میکنه که ساواک به شدت دنبال این بوده که حجتی تقویت بشه. ساواک بهائی‌ها، ساواک دیگه نصیریش بهائی بوده، همه 0 تا 100ش دست بهائی‌ها بودن، میگفتن حجتی تقویت بشه. چرا؟ چون حکومت رو ضربه نمیزنه، حجتی نیروی مذهبی رو میکشونه توی بحث چی؟ دینی بین علی بهائیت حجتیه. ما این آخرین بار که آقای روحانی مصاحبه تلویزیونی داشت، ایشون گفتش که مشکل ارزی ما برمیگره به رژیم قبل، مشکل بانکی ما. یعنی چی؟ منظورشون چی بود؟ دولت قبل نه، رژیم قبل. خب این ساختارمون غلط بود، 40 سال رو همین مدل اومدیم. آقای روحانی 7 اردیبهشت 92 یا یه سخنرانی داره، یه صحبتی میکنه، میگه که این کاری که دولت داره میکنه، منظورش کی؟ دولت احمدی نژاد داره این کارا رو انجام میده. ببین چه کاری، اینا هم برمیگرده به تحریم، دقت بفهم، اینا هم برمیگرده به تحریم یا به بی تدبیری و سوء مدیریت مسئولین امر، یعنی دولت. چی مد نظرشون بوده؟ چرا نقدینگی در کشور، پایه پولی کشور از 68 هزار میلیارد تومان در طی 7 سال رسیده به 450 هزار میلیارد تومان؟ 68 هزار، 450 هزار، 382 هزار میلیارد تومان افزایش. ها حالا خورده شد این برمه گفته باشی افزایش پایه پولی کشور 382 هزار میلیارد تومان، 92 450 هزار تا تحویل گرفته شون، الان 1600 هزار میلیارد تومان، 1150 هزار میلیارد تومان افزایش. یعنی دقیقاً از همون جای خورده سه برابر که نقد داشته به دولت. چی؟ و تو بیای همون فرمونه بری تازه تخت گاستر و همون میشه. به حرف که نیست که عزیزان، ساختار پلن ارزی ما مشکل داره. تا کی ما بیام میگم من میام یعنی چی؟ اینجا بانک من داره این حرفا رو میزنم، اما حکمرانان واقعی در کشور ما بانکان و سیاسیون گره خورده با بانکان. بسیاری از این اتفاقات تو بانکان میفته تو کشور ما سیاسی هستن. من نمیخوام خیلی چیزا باز بگم، من میتونم به بانک مثال بزنم که چه کسی از هیئت مدیره چی شد، کجا رفت، این چه نگاه سیاسی داشت و این باید میرفت و بعد یه حالی ازش گرفته میشه که این اتفاق بیفته. همه رو مثال دارم. خب این نتیجه چیه؟ نتیجه این که یه گوله برفی همچه بزرگتر شده، بزرگتر شده، بزرگتر شده، بزرگتر شده. بعد الان مثلا شما بعضی از اوضاع حجاب رو میبینید میگید ای کاش 10 سال پیش جمعش میکردیم. نه؟ الان دیگه خیلی بد شده، دیگه سر چوب نکرده بودن رو سریشونو که میشد درستش کرد. 10 سال دیگه هم میگی چی؟ ای کاش 10 سال پیش حداقل سر چوب کرده بودن. اینو میگی. میدونم دیگه. جلوی ضرر هر چیز زودتر بگیریم. منطقه این چی میخواد؟ این یه شجاعت میخواد، جسارت میخواد، یه خواست عمومی میخواد که اینو همه تون حس کردید. همه ما میگیم این ناکارآمدی از یک جای باید حل بشه. ما اونجاهایی که ساختاره خودمون بوده درست کرده بودیم آوردیم، کاملا کارآمدیم، وحشتناک کارآمدیم، شبه معجزه. 7 تریلیون دلار آمریکا تو منطقه پول خرج کرده تو سوریه، بعد ما رفتیم سوریه دست ماست الان. میدونی یعنی چی؟ ترامپ میگه تا قبل این، یعنی اوباما، ایرانی ها 12 دقیقه میتوانستن منطقه رو در اختیار خودشان بگیرن. ما میگیم لاف زده، گندش کرده، خواسته کری بخونه، خواسته اوباما رو تحقیر کنه. بسم الله، 12 دقیقه نه، 12 ساعت نه، 12 روز نه، 12 ماه. واقعا شما تصورتون این بود که تو یک سال شما میتونید کل منطقه رو بگیرید؟ ولی واقعیه، چون ایران از افغانستان تا مدیترانه نیروی رزمنده روی زمین داره. آدمایی داره که 6 سال رفتن تست دادن جلوی جونورهای مثل داعش. و تمام میدان کی برام آماده کرده؟ دشمن. من یک بار در مورد مزایای حضور ما در سوریه و عراق صحبت کردم، تیکر صحبت این نامرد آمد نیوز این تیکر کات کرد به زیرنویس عربی پخش کرد تو عراق اونورا که بگه اینا دنبال چی بودن؟ منافع ملیشون بودن، دنبال خدا پیغمبر و حرم نیستن، مدافع حرم نیستن، دنبال منافع ملیشون. به حدی که این استدلالایی که بنده آوردم قوی بوده و درسته. یعنی دقیقاً از ملیت ما کیا دفاع کردن؟ همون انقلابی تره. چطور شما میتونه موشک بسازی؟ همین دیروز دبکا فایل زیر نظر آی دی اف هم اسرائیله، اسرائیل دیفنس فورس، خیلی هم اطلاعات ناب و خاصی داره از شبکه جاسوسیش. میدونی سیستم اطلاعاتی ارتش اسرائیل خیلی قوی تر از موساده. اول ارتش، آمان، بعد موساد. ما که زوزه اسرائیل پژوهش دارن میدونن. دبکا فایل مال ایناس نوشته بود که موشک هویزه، موشک هویزه ایرانی اجازه هر تحرکی را از آمریکا اسرائیل گرفته. موشک ذوالفقاری که ما زنیم تو سر داعشی ها و کومولو ها تا چند وقت پیش سرعت لحظه برخوردش 8 ماخه. 8 ماخ، هر یه ماخ یه سرعت صوته، 340 متر بر ثانیه. یه ماخ 8 ماخ یعنی چند متر بر ثانیه؟ 2.5 کیلومتر توی ثانیه میره. 2.5 کیلومتر توی ثانیه و نقطه زنه و تو اون سرعت بدنش از هم نمیپاشه و تو اون سرعت آتیش نمیگیره، بعد آتیش بگیره تو اون سرعت، این شهاب سنگی که وارد جو میشه. و تو اون سرعت بسیار بالا سیستم برقش داره کار میکنه و مسیریابی داره میکنه و رادارها نمیتونن بزننش. پس چجوری من با ماشینه که خودروسازای داخلمون میسازن با 120 سرعت میام قرقرقرقرقرقرقرقرقر 60 جاش صدا در میاد؟ برای اینکه این رانتی شکل گرفت، اینه بهش گفتن آقا ثبت نام کنید. هیچ رقابتی نبود، خوشحال بود طرف، رفتم پیکان خریدم چراغ بنزی، چراغاشو مثل بنز، پیکان رفتم ثبت نام خریدم، ترمز دستی وسط، این بغل اینو آوردن این وسط. آو خدا، صحبت این بود یارو مثلا ماشین دیگه 16 تا ایربگ داره یا چی، ترمز دستی وسط. آخرم دیگه اومدن گفتن شما رو حضرت عباس دیگه پیکان تولید نکنید، قانون گذاشتن دیگه ادامه بده، وگرنه تا الان بود به همو حضرت عباس قسم میخورم بود تا الان اگه کماکان ادامهش دادن دیگه، یه جوری دیگه ادامهش دادن، هی جلدشو عوض کردن روا، بیا برو یه بار دیگه اومدن وانتش کردن، بیا برو تا اینا رو میچسبونن به این یکی. خب نتیجه چیه؟ نتیجه صنعت رانتیه. فقط هم رقابت نیست، چه نوع تفکر اونجا؟ مگه صنعت موشکی رقابتیه؟ مگه مثلا تو کشورمون الان مثلا بین 3 تا کارخونه رقابتی که موشکامون بهتره مثلا؟ چی میگه؟ این نوع تفکر، من یه مثال برای شما بزنم تو ببینید این اگه درست نیست نپذیرید. قرار نیست من اینجا به مونولوگی چیز بگم شما همینجا قبول کنی که ما یه سری رزمنده داشتیم، اینا یه چیزی براشون جا افتاده بود، بمبستی وجود نداره، تمام دنیا یه راهیه، خدا با ماست، یه راهی داره. کار عجیب غریب و خارق العاده زیاد کردن که دفاع مقدس بود، براتون مثال میزنم، وقتش نیستش، زمان دارم از دست نمیخوام بدم. اینو اینا داشته باشید، جنگ تموم شد، یه سر از این بندگان خدا شل و شول و دست و پا قطع و ها جانباز، بعد چیکار کن؟ یه عده تو این اداره ایتون حراست اون اداره، کار امنیتی هم دادن بهشون عمدتاً. بعد چی شد؟ یه عده اینا هم زدن تو کار ورزش، تنها ورزشی که زمان جنگ بلد بودن یا فوتبال و والیبال بود، فوتبال دیگه نمیتونن فوتبال بازی کنن چون پا نداشتن، زدن تو کار والیبال. از سالی که اینا وارده، یعنی جنگ تموم شده رفتن تو والیبال نشسته، ما اول دنیای بهت نگاه کن، چه ربط منطقی بین رزمنده بودن و مثلا والیبالیست بودن است؟ هیچی جز اون اراده. یعنی خیلی تخصصی والیبال بلد بودن، اون اراده که هیچی ندارم اما یه راهی داره اونو میگردم پیدا میکنم. اون تفاوت انسان با اون چیزی اصلا آدم و آدم کرده، یعنی این موشکای مالیوتی ها مثل آتاری بود، شلیک میکردن سیم داشت همینجوری میرفت قشنگ، طرف اینجوری با دقت میزد به هدف، که الان اینا رو لیزری کردن دیگه. موشکای مالیوتی ها رزمنده های ما هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم جلوش، میخوردیم فقط دیگه. بعد رزمنده میزدن با اون موشک، یعنی رزمنده میزد رو خاکریز با موشک میزد سر خاکریز رو میزد، چی کار کردن؟ با بیل میرفتن جلوی نامیز، این که شلیک میشد چون سرعتش پایین بود با بیل سیم پشتش رو قطع میکردن، یا بغل میزدن به موشک منحرفش میکردن. یکی از این دوستان ما از دو ست انگشت نداره، گفتم چگو گرفته پره موشک مالیوتکا، پره موشک مالیوتکا دست تو، یعنی چی؟ این اون اراده، این بمبست نداره، با بیل وای میسته میرفت با RPG میزد به تازه رد میکرد جیگر میکرد پاشه وایسته شلیک کنه نزننش، 100 تارم زدن تیر میزد شلیک میکرد، اه روی این تانکه اثر نمیکنه، چی شده؟ این T-72 شورویه دیگه، به اینا زده سوار موتور میشد گازشو میگرفتن ترکیب میشست میرفتن لای تانکا، از موتور پیاده میشده عقب تانک، رو تانک در حال حرکت میپرید میرفته بالا، در تانکو باز میکرد نارنجک میناخته اون تو درش میرسه پایین. این آدم رو هیچ وقت دیگه نمیتونی باش بجنگی. تمام دنیا بیان نمیتونی متوقفش کنی. این خدایی شده، این بی‌نهایت شده، هیچ کارش نمیتونی. این روحیه رو ما هر جا تابوندیم بازخورد سریع گرفتیم. خیلی این جایی که شما بزرگواران شنیدید اسمو شنیدید، من رفتم سخنرانی، همین موشکی ها رفتم سخنرانی، انرژی اتمی تهران، همین راکتور اتمی تهران رفتم چند مرتبه، فوردو رفتم، نتنز رفتم، این سانتریفیوژی که میسازن من رفتم دست زدم بهم نشون دادن، توضیح دادن در این حرکت داشت کار میکرد، گفت سیستم خنک کننده چطور فلان، همه اینا رفتم دیدم. با این بچه‌ها صحبت کردم، به خدا قسم اگه متوسط سن اینا بالای 30 بود همون زمان جنگش هم همین بوده، اما الان این نیست. ما بچه بودیم اینا بودن، الان بچه‌هامون اونقدی شدن هنو هستن. کن نو یه چیزی برای اینا تعریف نشده که برو خونت با نوات هم بازی کن. آقا این اطلاعاتش، ریسک پذیریش، فلان به همان اینا خیلی نتیجه چی؟ نتیجه این که آدم ها دقت کن، تو هیچ وقت نسبت به دیروز نمیگی من پیر شدم، نسبت به 10 سال پیشت میگی، نسبت به عکسات نگاه میکنی میگی اه پیر شدیم ها، داری فیلم عروسی تو نگاه میکنی اه پیر شدیم ها، اینجوری میگی، چون روز به روز میگذره متوجه نمیشه. بعد روانشناسی میگه انسان ها به 5 سال بالاتر از خودشون و 5 سال کوچکتر از خودشون گرایش همگرایی دارن، یعنی با اونا راحت ترن. خب هر کدوم هم بیان همینا رو هم دارن میرن با همون تیمی که با هم راحت میتونستن کار کنن، برای همین ساخته میشه اتوبوسی، این میره اون میاد. ما قرار از ارزم رو جمع کنم، ما زمانی اقتصادمون درست میشه این ساختارها درست میشه، این ساختارها قانونیه، یعنی اگه شما بخواید بهش دست بزنی کار غیر قانونی کردی، پدرتو در میاره. مثلا شد چی شد؟ بعد قانونش اصلاح بشه. مگه قانونش اصلاح بشه مجلس. اما مهمترین رکن تو این مرحله برای نجات کشور چیه؟ مجلس. الان با این سیستمایی که دارن تغییر میدن و میخوان استانیش کنن و می دیگه چه چیزی بشه، یعنی دیگه تقریبا دیگه لابیگری حرف اول دیگه تو کشور میزنه. هر کی بخواد دیگه این لاما هم یه نفر نمیتونه برید نماینده مجلس تا بشه. مزایای زیادی هم داره اما اینم هستش. برای همینه بنده 4-5 سال دست گذاشتم روی چی؟ شفافیت آراء نمایندگان، هزینه های انتخاباتی، نطقای تو، که این راه نجات ماست. ما الان میخوایم میدان مین رو خونسا بکنیم در حالی که مین داره هنوز. هر کدوم مثلا آقای منصور نظری فساد یه قاضی رو کشف کرد، فرستاد برای قوه قضاییه، خودشو گرفتن. تو با چه اجازه جمع‌آوری انجام بدی؟ این کار غیرقانونی. من شورای نگهبان رفتم گفتم بابا این همه پشت سرتون فوش حرفه، میگن شما سیاسی آدم‌ها رو حذف می‌کنید. گفت به خدا قسم صحبت یه بابایی شد، اون بابا زنای محسن داشت. گفت ما استعلام کردیم نهاد امنیتی زنای محسن انجام داده، به زن شوهردار رحم نکردیم، بهش مسئول بیچاره می‌کنه مردمو. اما اون آدم داره لاف چی می‌زنه؟ سیاسی میزنه. گفتم خب یه کاری کنید. چی؟ گفتم بیاد اعلام بکنید که هر کسی انتقاد داشته در مورد رد صلاحیتش ما اینو میذاریم کجا؟ روی سایت. گفت نمیتونیم. چه گفت غیر قانونی. گفت باید مجلس از ما بخواد که ما بتونیم. باید قانون بشه تو مجلس بره تصویب بشه. یعنی روندهای غلط، این اینه که شما مایکل شوماخر رو بهترین راننده دنیا رو از آلمان وردیر بذارید اینجا پشت ژیان بگید من پشت پراید گاز بده گاز بدیم، بعد افتخار کنی که بگی مایکل شوماخر رو شکست دادم، اون جیانه، نمیشه کاریش کرد. برخلاف اینکه آقایون بگن برن از خارج مدیر بیاریم، مشکل ما الزاما مدیرها نیستن، 90% ساختاراست. تو اگه ساختار نظارتی درست باشه به منافقم رأی بده نمیتونه دزدی کنه. یه مثال کوتاه برزم تمام. شما فرض بکنید که بله یک دقیقه دیگه من خلف وعده نکرده باشم، شما فرض کنید شفافیت هزینه‌های انتخاباتی، هر نماینده باید معلوم باشه دقیقاً چقدر پول از کی گرفته، خرج چی کرده، چقدر خرج کانال تلگرامیش کرد، چقدر خرج اجاره ستاد کرده فلان و الی آخر. دو، در کمیسیون چه حرفایی زده، صوتش همه میاد رو سایت. اینا که دارم بهتون میگم همه شنن تو خیلی کشورهای دنیا هستا. بعد پخش زنده شما میتونید همون لحظه تو سایت مجلس ببینید، برید تو کمیسیون کشاورزی ببین کیا الان هستن دارن چیا میگن، آنلاین دوربین هست داره نشون میده. فقط کمیسیون امنیت ملی برای برخی از جلسات خاصش اونم صدا رو قطع میکنه، تصویر میذاره بمونه، لانگ شات میگیره که شما لبخونی نکنی. بعد معلوم بشه که تو کمیسیون ها میان میرن. طرحو کی داد؟ مشخصه کیا تایید کردن؟ چون معمولا تر تو کمیسیون چکشکاری کشه بیاد بیرون، نماینده رأی میدن، اعتماد میکنن، میگه من که از کشاورزی اندازه کمیسیون کشاورزی سر در نمیارم، که میان رأی میدن، عمدتا رأی میاره. خب اما زمانی که الان تو مملکت ما معلوم نیست کی طرحو داده، کیا حمایت کردن، ولی اون کار غلط باشه، به پای طرف نوشته نمیشه. اما تو کشور خارجی چون به پاش نوشته میشه آبروش میره، طرف قبل اینکه طرحو بیاره تو مجلس میبره با 100 تا استاد دانشگاه جلسه میذاره، از خود مردم نظرخواهی میکنه، تو سایت نوشته نظر بدید راجع به این طرحو، بعدا نهید بگید اینجوری بودا. برای مثلا تو کنگره آمریکا 80-90% قوانین تصویب میشه چون قبلا چکشکاری شده، بعد توی مجلس تو صحنه رأی توی کمیسیون مشخص، رأی تخصصی که میکنه راجع به طرح میاد تو صحنه علنی. الان صحنه علنی گفتگوهاش چیه؟ شفافه، نیمه شفافه، چون تایپ شده شما نداریم، فقط حرفو داریم. من نمیتونم هر لحظه رادیو گوش کنم، خب برم شب سرچ کنم ببینم کی چی گفت، یه برگه کاغذ پی دی اف همینجوری میگرفتم میذاشتم رو سایت، بعد علامت 1200 پول بدی که اون برگه رو بهت بدن روزنامه‌نگارا اگه بخوان. اینش هست، نیمه شفاف فلز ما بهش میگیم، چون قابلیت داده خوانی داده کاوی نداره. بعد مرحله بعد آرا، همه باید مشخص بشه چی گفت، آره گفت، چی گفت، نه چی گفت، ممتنه، ما بدونیم چه رو داره. مثلا رأی دادم تو با این نگاه سیاسی بری تو مجلس بشینی، با این نگاه اقتصادی، شاید تو دروغ داری به من میگی. مرحله بعد به واسطه این مجلس شما سر همایشا میری، همایش میری، بهتون کیف میدن، کتاب میدن، لپتاپ میدن، چی میدن ها، تمام هدایای دریافتی باید بیاد رو سایت، عکس گرفتن، اینا من لپتاپم واسه نکردم، مثلا طرف کیف رفته هدیه گرفته، عکس کیفش گرفته گوشه رو اینترنت خودش. بعد توصیه نامه ها، تو به واسطه نماینده مجلس بودن نامه نوشتی بانک مسکن 500,000 تومان به این وام بدید مثلا، آه اینا 20%شو بکنید 18%، گناه داره، فقیر، یتیم، چیه اینا، درست شد؟ تمام توصیه نامه میاد رو سایت. یعنی از نظر بانک مسکن توصیه نامه‌ای درسته که شماره رأی‌گیریشو من بذارم تو سایت ببینم، میزنی رایفی پور نماینده مجلسه، میزنی رایفی پور، تمام توصیه نامه‌ای که تو الان داده میاد بیرون. بعد یهو شما آدم باهوشی میگه خب هزینه انتخابش کی داده بود؟ آقای ایکس. ا یه توصیه نامه برای همون آقای ایکس نوشته، بیچاره است دیگه رایفی شد. این میشه ژورنالیسم حرفه‌ای؟ نه، مسخره بازی ها و تهمت ها که افتادن به جون هم میزن، چپ به راست فوش میده، راست به چپ فوش میده. حالا یه سوال دارم، تو این شرایط اصلا یه کافر بره نماینده مجلس بشه، خود نتانیاهو بیاد بره نماینده مجلس ما بشه، کاری ازش برمیاد؟ هیچ. بعد قانون دارن که هر کدوم اینا رو تخطی کنی تا آخر عمرت پوستت کند است. طرف دوست داره رشوه بگیره، اما دوست داره هدیه بگیره، اما میگه نکنه این نقشه حزب مخالفمه که من هدیه رو بگیرم تو سایت ثبت نکنم فاتحه‌ام خونده است. اصلا نمیتونه بهشون رشوه بدی، دوست داره بگیره، نمیشه. ببین قائد، اینو کی به ما یاد داد؟ آمریکایی‌ها؟ نه، قرآن. قرآن میفهمد حضرت سلیمان خونش شفاف بود، قصر حکومتش. یعنی چی؟ یعنی نظاره داشت، بعد همون چیزی که داشت کاراش انجام میده، جنایی که براش کار میکردن میدید، سوره سوای 14 و 15. بعد میفرماد دقت کنید، میگه جوری بر اینها اشراف داشت، اینها رو در کارهایی هم سپرده بود که نمیتونستن ضربه بزن. حالا یه نفر منافقه، آجر اینجوری میخواد پرت کنه، آره اینجوری پرت کنه، کار عملگی داده بود دستش، نه کار تربیتی. قرآن تاکید داره بنایی میکردن و قواسی، میگه ببین این دیوارو میبینی بساز، دو روز وقت داری بسازی، بعد کارشناسا میان تستش میکنن، بریزه پوستتو کندم. اونجا هست که یکی این جنا حضرت سلیمان که حساش تکی داده بود از دنیا رفت، بعد یه مفسرین نوشتن از یه ماه نوشتن، یه هفته نوشتن، تو 5 ماه 6 ماه یه سال، یکی جنا و یه جنا برگشت گفت ما یه تکون نمیخواد بخوره، یه غذا نمیخواد بخوره، دستشویی نمیخواد بره، پیغمبر نماز نمیره خواد بره بخونه، نکنه مرده، بیا دریم. او یکی بهش گفت خفه شو، خفه شو، حمالی تو کنه، احتمالا فیلم جدیدش پوستمونو کاه میکنه، حمالی تو کنه. برای همین آقا رسول الله معصوم زیبا در تفسیر نهایی میفرماد جاهد الکفار والمنافقین، یعنی با کفار و منافقین جهاد کن، چون منافق نمیشه جهاد کرد، چون منافق شکل منه توه، نمیشه بکشیش، که بکشیش میگم مسلمان کشت. یعنی جاهد الکفار بل منافقین، یعنی از منافقین کار بکش جلو کفار قرارشون بده. برو بجن اهل بیت چیکار کردن بعد از رسول الله؟ همین ادامه. اینه، ما این ساختارا رو درست نکنیم، جنگ اقتصادی فلان. یک جا از الان شبکه بانکی ما داره روزی 1000 میلیارد تومان تولید نقدینگی میکنه. مسکن ملک چقدر تولید نقدینگی کرده این کشور؟ شما بانک عامل بودید دیگه. 48,000 میلیارد تومان، 45,000 میلیارد تومان. با پولی که گرفتید دوباره وام دادید نهایتا چقدر شد؟ همین 45,000 میلیارد تومان. 45 روز داره نقدینگیش تولید میشن تو کشور. بعد مسکنی که ده ها شغل رو چیکار کرد؟ درگیر که از سود پولی که الان دارن. بانک خصوصی الان من میشناسم، بانک همین الان داره 34% سود میده. بشین چه جوری داری دور میزنی اینا؟ یا بالاخره یه راهی داره. ببینید یه طرحی رو بیای درگیر کنی، 300 تا شغل رو درگیر کنی، 45,000 میلیارد تومان درست شد؟ روزی 1,000 میلیارد تومان داره سود ما این گوله بفته روزی هزار. یعنی آقای نوبخت میفهمد که من آخر هر ماه میخوایم ریاران آر بریزیم عزا میگیرم، برای چقدر داره عزا میگیریشون؟ 3,000 خورده دیگه. سالش میشه چقدر؟ 40,000 میلیارد. جهنم و ضرر 50,000 میلیارد میخوای مشتریشه. روزی 1,000 میلیارد شبکه بانکی داره تولید نقدینگی میکنه. این که دیگه اگه او عزا داره، این که مرگ خودکشی داره، این همینطور داره ادامه پیدا میکنه. تام بخوای بری دست به آقا شبکه بانکی نرو، یه صندوق بلا سرش اومده، مردم ریختن دیماه پارسال شبکه باش کارم. یعنی بپذیرین گله همجور گندش که همین یوی خفت کنه. این ایراد از اینه، یعنی جایی که روزی 1,000 میلیارد داره تولید میکنه، بعد ما ببینیم به یه چیزی گیر بدیم که پول 3 روزه، مضحک نیست خدا وکیلی؟ بیای در مورد حوزه بگی مثلا آقا حوزه علمیه 500 میلیارد تومان میگرفته، ما کردیمش 300 میلیارد، 200 میلیارد آخوندا پولای مفتو میگیرن میخورن. 60 تا 70% بودجه شما تو شرکت های دولتی باشه که هیچ کس نمیتونه سمتش بره. 1,200 میلیارد تومان، 1,200 میلیارد تومان که اصلا مجلس بررسیش نمیکنه. حیات خلوت دولت هاست، چه این چه قبلیه چه بعدیه، چیکار میخوای بکنی؟ هر آدمی رو بهش گیر بدی بگین آدم درست نیست، دولت داری استفاده میکنی، یه سری جاها دارن چه پستو دارن میذارن اونجا که مجلس نتونه گیر بده. جز اینه چی شد؟ وزارت ورزش شکل گرفت، برای اینکه تربیت بدنی بود هر کی می‌خواستن می‌ذاشتن اونجا. بحث این مطرح شد که میراث فرهنگی هم بشه وزارت چی؟ گردشگری. برای چی؟ برای اینکه اون مشایخو می‌ذاشن اونجا و یکی نمی کیشو می‌ذاره اونجا. همینه. ساختارا باید درست شه. کی باید درست کنه؟ ما. کسی که بالا سر یه ساختاری نشسته اونو درست نمی‌کنه. انگار نشسته رو صندلیو بگی به صندلیو تعمیر کنیم. یا چه جوری؟ ما چطور میتونیم درستش بکنیم؟ با مطالبه صحیح، با رأی درست. هر کی هر چی گفت که نباید باور کنیم. ببین چقدر منطقه، چقدر بابت این کار تخصص وجوده. شرمنده سرتون رو درد بدم. تعجیل در فرج امام زمان صلواتون.